شب تهران اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. یک شنبتون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد دوشنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد نهم خرداد ماه 1390، امیدوارم توی این شبهای بهاری گرم ساعت خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و بگذارید و بمونید با من توی یک ساعت آینده، یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. مثل همیشه اول خبرها رو مرور میکنیم، برمیگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه در کنار من در استودیو خبر همکارم مانیا منصور نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. مانیا، یک بار دیگه درود بر تو.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
خب آخرین خبرها رو خیلی کوتاه اگه میشه توی یکی دو جمله، دو سه جمله برای شنوندهای ما بگو.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی بار دیگر شده. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بود آزاد شده. و یک خبر هم از افغانستان داریم. رئیس جمهوری این کشور خیلی اکیدن به ارتش آمریکا هشدار داد از حملاتی که به کشته شدن غیر نظامیان منجر میشه پرهیز کنند.
قبلا این خبر رو داشتیم که در حمله نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در افغانستان بر تعداد زیادی کشته و زخمی بودن. از بین کودکان و زنان بودن.
بله.
خب پس این واکنش در واقع به اون خبر هست. بشنویم خبرها رو، برمیگردم با فهرست باقی مطالب.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواهان آزادی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات شد. بنابر گزارش‌ها آقای خاتمی که به مناسبت روز زن در جمع زنان سخن می‌گفت، با بیان اینکه دشواری زندان برای زنان بیشتر است، افزود آزاد کردن زندانیان سیاسی و به ویژه زنان می‌تواند به تغییر به گفته او فضای ناگوار کنونی و باز شدن فضا منجر شود. محمد خاتمی تاکید کرد زیان فضای ناگوار کنونی به همه و بیش از همه به نظام و ایران میرسد، ولی خاطر نشان کرد برای کار خیر هیچگاه دیر نیست. رئیس جمهوری پیشین ایران حدود یک هفته پیش نیز در سخنانی به مناسبت سالگرد دوم خرداد یک بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی زن شده بود. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده آزاد شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا روز یکشنبه گزارش داد مقامات امنیت ملی مصر پس از دریافت تاییدیه در خصوص موقعیت دیپلماتیک فرد مذکور او را آزاد کردند. بنابر گزارش‌ها هویت دیپلمات ایرانی از سوی وزارت خارجه مصر اعلام نشده. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بازداشت دیپلمات مذکور را که گفته می‌شود قاسم حسینی نام دارد تکذیب کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه در بیانیه‌ای به واشنگتن هشدار داد از عملیاتی که منجر به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان می‌شود پرهیز کنند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه در واکنش به ادعایی در خصوص کشته شدن دو مرد، دو زن و 10 کودک در یک حمله هوایی اعلام کرد چنین حوادثی قتل کودکان و زنان افغانی است. این حمله هوایی روز یک شنبه در ولایت هلمند و در منطقه نوزاد روی داد. تیم جیمز یک سخنگوی ناتو گفت نیروهای ائتلاف در حال بررسی این مسئله هستند. دارکو ملادیچ، پسر رادکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرب‌های بوسنی و متهم به جنایات جنگی، گفت پدرش در کشتار سربرنیتسا در سال 1995 هیچ نقشی نداشته. دارکو ملادیچ روز یکشنبه در پی دیدار از پدرش در زندانی در سربستان در جمع خبرنگاران این بیانات را ایراد کرد.
متشکرم مانیا. مانیا منصور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بشنویم از فراسوی خبر. یک داستان جاسوسی، اخراج دیپلمات ایرانی از مصر. بازداشتی های انتخابات را آزاد کنید، به ویژه زنان را، محمد خاتمی میگوید.
دوام حیات شخصیت سیاسی توی شرایط فعلی ایران از مجرا و محل اظهار نظر سیاسی.
نامه روی نامه، اعتراض مجلسی ها به احمدی نژاد، چرا راهکار قانونی نه؟
اگر نمایندگان بخواهند از حقوق قانونی خودشون استفاده کنند، به نظر من چاره‌ای غیر از استیضاح آقای احمدی نژاد ندارند.
دستبند آهنی به دست، لبخند بر لب، در آغوش همسر، نسرین ستوده میگوید وکالتم را لغو میکنید. شرافتم که بر جا میماند.
اون اعتراض با نبود پروانه وکالت همچنان پا بر جا خواهد بود.
اینها بیشتر بفرمایید شام با رنگ و بوی جمهوری اسلامی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روی خط داغ تهران قاهره، دولت مصر روز یک شنبه اعلام کرد که یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران رو که به اتهام جاسوسی بازداشت کرده بود از اون کشور اخراج خواهد کرد. فرد متهم به نام قاسم حسینی از کارمندان دفتر حفظ منافع ایران در قاهره است که به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم شده. تازه ترین گزارش ها درباره این مسئله رو از نادر صدیقی دعوت میکنم بشنویم، همکار رادیو فردا.
خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقام های امنیتی این کشور گزارش داد که دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که به جاسوسی متهم است ظرف 48 ساعت از این کشور اخراج می شود. این خبرگزاری نام این دیپلمات را قاسم الحسینی ذکر کرده و گفته که این تصمیم اندکی پس از آزادی این فرد از بازداشت نیروهای امنیتی مصر اعلام شد و خبرگزاری رسمی مصر در این زمینه گزارش داد که حسینی هنگامی آزاد شد که وزارت امور خارجه مصر هویت او را به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به سازمان امنیت این کشور اطلاع داد. به گفته مقام‌های امنیتی مصر، آقای حسینی پروتکل دیپلماتیک را نادیده گرفته و به جاسوسی از وضع نظامی و اقتصادی مصر پرداخته بود. خبرگزاری فرانسه نوشته است که کاوش‌های اولیه ماموران امنیتی مصر نشان می‌دهد که آقای حسینی در تازه‌ترین گزارش خود به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعاتی در زمینه تحولات اخیر مصر و روند وضعیت کنونی در این کشور فرستاده است. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که دفتر حفظ منافع ایران در قاهره بازداشت قاسم حسینی را تکذیب کرده، ولی واحد مرکزی خبر در تهران از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش کرده که مصر نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی عذرخواهی کرده است. حکومت جمهوری اسلامی در 1980 میلادی حدود یک سال پس از استقرار در ایران در اعتراض به قرارداد صلح اسرائیل و مصر روابط سیاسی با این کشور را قطع کرد، ولی در سالهای اخیر تلاش بسیار کرده است تا این روابط تجدید شود.
شنونده گزارش همکارم نادر صدیقی بودید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
زندانیان انتخابات رو آزاد کنید، تکرار یک تقاضا. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک بار دیگه خواستار آزادی بازداشت شدگان رویدادهای بعد از انتخابات و به ویژه زنان زندانی شد و گفت چون این اقدامی میتونه به تغییر فضای به تعبیر آقای خاتمی ناگوار کنونی و باز شدن فضا منجر بشه. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با حسین قاضیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
دلیل خاص حقیقتش برای این تحرک نمیبینم جز این که دوام حیات یک شخصیت سیاسی توی شرایط فعلی ایران از مجرا و محل اظهار نظر سیاسی عبور میکنه، چون فضایی برای سایر اقدامات سیاسی وجود نداره. بنابراین اشخاص سیاسی یا سیاستمدارا اگر اظهار نظر هم نکنن از صحنه سیاسی حذف میشن.
حالا آقای قاضیان، میشه این گمان زنی رو مطرح کرد که تحرکات اخیر آقای خاتمی به خاطر اینه که بخواد رهبری جنبش سبز رو بر عهده بگیره در غیاب آقایان موسوی و کروبی که در حبس هستن؟
نمیدونم در سر آقای خاتمی چه میگذره، ولی ممکنه صرف نظر از انگیزه ایشون چنین اتفاقی رخ بده، به این مفهوم که وقتی دو رهبر نمادین جنبش در صحنه حضور ندارن و امکان ارتباط با پیروان مفروض رو ندارن، طبیعی است که کسان دیگری که در اون مقام موقعیت بودن از این امکان برخوردار هستن، ضمن اینکه فضای کنونی مجالی برای حرکت آقای خاتمی حتی در حد همین اظهار نظر سیاسی فراهم کرده، اما چنین امکانی برای دیگران من جمله برای آقای موسوی و کروبی نیست و شاید پیامد ناخواسته اظهارات اخیر آقای خاتمی به این منجر بشه که ایشون نقش بارسته‌ای در رهبری جنبش سبز بده.
آقای قاضیان، آیا نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و موقعیت ضعیفی که دولت آقای محمود احمدی نژاد در پی حوادث اخیر سیاسی در ایران درش قرار گرفته این فرصت رو به اصلاح طلبان و از جمله آقای خاتمی داده که از شرایط سیاسی موجود کشور استفاده کنن و دوباره پا به عرصه سیاسی بذارن؟
ممکنه چنین تصوری در پس ذهنشون وجود داشته باشه که الان فرصت مناسبی است برای این اظهار نظرها، ولی اینکه لزوما این اظهار نظرها معطوف به گشودن فضایی برای شرکت در انتخابات باشه به نظرم خیلی فاصله است میونه چنین خواستی و اوضاع و احوالی که فعلا در جامعه سیاسی و جامعه ایران به طور کلی شاهدش هست. از این بابت فکر می‌کنم که اونا فقط خواستن اغتنام فرصت رو در اینجا برای خودشون در نظر بگیرن و با محتنم شمردن فرصت و درگیری‌هایی که بین طرفین در عرصه سیاسی وجود داره در میان نخبگان سیاسی حاکم و فضاهای محتملی که ممکن از بابت این درگیری‌ها برای سایر نیروهای سیاسی گشوده بشه و تغییر موقتی در آرایش و توازن قوای حاکم به دست بده، اونها شاید برانگیخته باشه برای اینکه بخوان از این اظهار نظرها استفاده بکنن بدون اینکه لزوما فکر کنن حتما به شرکت در انتخابات منجر میشه، چون فکر کنم اونها تصدیق میکنن که از اینجا تا اونجا فاصله خیلی زیادی وجود داره.
آقای قاضیان، در اظهارات پیشین آقای خاتمی ایشون با فراخوان حاکمیت و گروهای اصلاح طلب و مردم رو به مصالحه دعوت کرد. این پیشنهاد از سوی هیچ یک از گروهای سیاسی درون حاکمیت و حتی گروهی از مخالفان دولت مورد استقبال قرار نگرفت.
فضای پس از انتخابات هنوز به شدت عاطفی است و برانگیخته شده از هر دو سو. توی چنین مجالی وقتی شما صحبت‌های مطرح می‌کنید که یکی از طرفین یا هر کدام از طرفین هر دو طرف رو می‌خواید که دیگری رو ببخشند، این فضای سیاسی که انباشته از کینه و نفرت به طرف مقابله از دو سو شما رو می‌رمونه. توی چنین فضای عاطفی و هیجانی طبیعتاً فضا برای بخشش مساعد نیست. اما اگر از جانب اصولگرایانی که در قدرت هستن بخوایم صحبت بکنیم، من جمله کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، خیلی واضحه به این دلیل که کل پروژه یا برنامه‌ای که برای پس از انتخابات داشتن برای بیرون کردن همین گروه از اهل سیاست از صحنه سیاسی ایران بوده و بنابراین بخشیدنشون به این معنی است که دوباره اونا رو دعوت بکنن به درون عرصه سیاسی و این کاری است بی‌حاصل. حاکمیت سیاسی با خودش فکر میکنه خب ما این همه هزینه کردیم برای اینکه اینا رو بیرون کنیم، بخشیدن اینا یعنی اینکه اینا رو دوباره فرا بخونیم در درون عرصه سیاست که کار بی‌حاصل بیهوده است. بنابراین اونا به هیچ وجه این رو نمیپذیرن. از سوی مقابل هم خب اولا قدرتی برای بخشش وجود نداره و بالا فضای پر از کینه و حقد و نفرتی که وجود داره امکان قبول چنین دعوتی رو در فضای عام امکان پذیر نمی کنه و بنابراین حملات رو میبینید که با شدیدترین وجهی از هر دو سو آقای خاتمی صورت.
شنونده گفتگوی همکارم رضا جمالی بودید با حسین قاضیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. نامه روی نامه، اعتراض چند باره مجلسی ها به محمود احمدی نژاد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض دارند که چرا رئیس جمهوری ایران به گفته اونها قانون شکنی میکنه و به کسی هم پاسخگو نیست. اعتراض نمایندگان به سرپرستی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر وزارت نفته. پرسش اینجاست که چرا آقای احمدی نژاد با همه واکنش‌های نهادهای قانونی همچنان بر موضع خودش اصرار داره؟ آیا این نامه‌ها تنها راه اعتراض مجلسی هاست؟ دعوت میکنم گزارشی بشنوید در همین باره از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس جمهور همچنان قانون شکنی میکند. سریعا نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی رسیدگی کنید. این بخشی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است که معتقدند پافشاری رئیس جمهور بر ماندن در سمت سرپرستی وزارت نفت نقض قانون است. محمود احمدی نژاد در 24 اردیبهشت ماه پس از عزل وزیر نفت شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.
بین وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم
و در تاریخ 30 اردیبهشت ماه شورای نگهبان سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را به دست رئیس جمهور غیر قانونی اعلام کرد. اما نمایندگان مجلس یک اقدام دیگر آقای احمدی نژاد را هم سوال برانگیز دانستند و آن استخدام نزدیک به 5000 نفر در شرکت ملی نفت ایران است. اما چرا نمایندگان مجلس از ابزار قانونی خود مثل سوال و استیزا به خاطر تخلف از قانون از سوی رئیس جمهور استفاده نمی کنند و از رئیس مجلس می خواهند به این نقض آشکار قانون اساسی رسیدگی کند؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
قانون شکنی ها و گردن کشی های آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و مصوبات مجلس فهرست بسیار طولانی داره. اگر نمایندگان بخواهند از حقوق قانونی خودشون استفاده کنند، به نظر من چاره غیر از استیضاح آقای احمدی نژاد ندارند. اما در شرایطی که امروز دولت قرار گرفته، به نظر من تلاش نمایندگان معطوف است به نوعی میانجیگری. صحبت هایی هم که آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس داشتن از همین سیاست حکایت میکنه. آقای خامنه ای تلاش میکنن راه میانه رو بین مجلس و دولت بگیرن، به مجلس توصیه میکنن که قوانینی رو مصوب کنید که قابل اجرا باشه و به دولت هم توصیه میکنن که تا حد ممکن قوانین رو اجرا کنه.
با وجود مخالفت مجلس و شورای نگهبان، رئیس جمهور همچنان بر ماندن بر وزارت نفت پافشاری میکند. مجید محمدی دلیل این مسئله را دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی میداند.
دلیل اولش نوعی دلیل سیاسی است. آقای احمدی نژاد در شرایط امروز مشکل داره در پیدا کردن جایگزینی برای آقای میرکاظمی، جایگزینی که مورد اعتماد شخص احمدی نژاد باشه و او رو دور نزنه و مثل آقای میرکاظمی گزارش‌هایی رو از وزارت نفت مستقیما به آقای خامنه‌ای نده. دلیل دومش عمدتاً دلایل اقتصادی است. امروز دولت تحت فشار رقبای خودش هست در موضوع فسادها، در موضوع مشکل که در حساب‌های دولت وجود داره. احتمالاً اختلاف حساب‌ها در واریز درآمدهای وزارت نفت به خزانه، اینها مشکلی است که آقای احمدی نژاد در برابر خودش میدونه. این اختلاف‌ها از ابتدای دولت حدوداً با 1 میلیارد دلار شروع شد، در سال گذشته به حدود 11 میلیارد دلار رسیده این اختلاف‌ها. اینهاست که احتمالاً آقای احمدی نژاد رو بران داشته که فعلاً دست نگه داره در وارد کردن نیروی ناشناخته به جای خودش فعلاً که کفیل هست در وزارت
نامه نمایندگان مجلس به علی لاریجانی، چهارمین نامه آنان طی 2 هفته اخیر برای رسیدگی به موارد قانون شکنی از سوی محمود احمدی نژاد است. اما رئیس جمهور تا امروز بر این نکته پافشاری کرده که همچنان سرپرست وزارت نفت باقی می ماند. حتی اگر تمام نهادهای قانونی کشور بر غیر قانونی بودن این تصمیم اصرار داشته باشند.
اونچه که میشنیدید گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. شنونده ی رادیو فردا هستید و شماره 00420221124113 شماره یه که میتونید باش تماس بگیرید و پیام هاتون رو درباره هر اونچه که میخواید روش ضبط بکنید. پیام هایی از این دست.
به نظر من آقای احمدی نژاد اول باید فکر صحت نفت کشور خودش باشه. با اینکه ادعای تولید نفت و خودکفایی رو در این زمینه دارن، اما مردم از کمبود بنزین گلایه دارن.
من خواهش میکنم جناب احمدی نژاد، شما که بیلزن پولی هستید، باغچه ایران را بیل بزنید. ممنون.
من میخواستم این آقا بگم آقا برو دست به کلاه خودت بگیر تا باد نبره. برو فکر بیمارستانات باش که مریض و بیپولی بیرون نندازن. برو فکر مردم بیچاره باش که تو صف مواد غذایی باید سر کاپول هم بزنند. برو فکر ادارون مشاکل دیگر ملت خودت کن. چرا تا که دروغ؟
دوباره میسازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش. به یاد ناصر حجازی. میخواستم از این طریق به آقای خامنه‌ای و دار دستش بگویم که ما حکومت شما رو نمیخوایم. به زبان خیلی ساده میگم، ما اینجور حکومتی رو نمیخوایم. به هر بهانه‌ای که شده صدامونو به گوش شما میرسونیم، ولی خیلی رو دادید که موندید و خودتون رو به اون راه نمیزنید. ما حکومتی که پاسخگوی مشکلاتمون نباشه نمیخوایم. کیو باید ببینید؟ ما حکومتی میخوایم که به رأی مردم باشه. یک مملکت، یک دولت، آن هم به رأی ملت. این هست دوای درد مملکت ما. درود بر همه کسایی که به آزادی فکر میکنند.
00420221124113. دستبند به دست، لبخند بر لب در آغوش همسر. این تصویری از نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کوشنده ی حقوق بشر بود که روز یک شنبه دست به دست در دنیای مجازی چرخید و با جمله ها و توصیف های مختلفی روی وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی همراه شد. عکس هایی که خانم ستوده رو با لبخند همیشگی نشون میداد، هرچند زنجیر برده است. و البته انتشار عکس‌ها همراه شد با نامه‌ای از نسرین ستوده خطاب به همسرش رضا خندان. نامه‌ای که جان کلامش این بود: وکالتم را لغو می‌کنید. وکالتم ضمیمه شرافتم بود. شرافتم را که نمی‌توانید لغو کنید. نسرین ستوده که 9 ماه گذشته رو پشت میله‌های اوین به سر برده، روز یکشنبه به دادگاه انتظامی کانون وکلا برده شد تا در جلسه مربوط به لغو پروانه وکالت شرکت کنه. نسرین ستوده در حدود 9 ماه پیش به اتهام نشر عکاسی با اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. همزمان خانم ستوده روز یکشنبه در نامه‌ای که نوشته درباره احتمال پرونده وکالتش برای همسرش رضا خندان توضیح داده. البته گفتنیه که جلسه دادگاه امروز لغو و به زمان دیگه‌ای موکول شده. همکارم حسین قویمی در رادیو فردا در گفتگویی که با رضا خندان همسر خانم ستوده داشته، ابتدا درباره دادگاه امروز پرسیده.
از چند ماه پیش سرپرست دادسرای اوین یه نامه ای از دادگاه انتظامی وکلا خواسته بودن که به دلیل اتهاماتی که در دادگاه انقلاب توی پرونده خانم ستوده مطرح است، پروانه وکالت ایشون رو معلق کنن و در طول رسیدگی و این جریانات ایشون عملا حتی از مرخصی هم استفاده کنن یا در هر شرایطی نتونن کار وکالت انجام بدن. این درخواست رسیده بود و احضاریه براشون فرستاده بودن و امروز احضار شدن و شرکت کردن در جلسه.
هر شبت همزمان خانم شما، خانم نسرین ستوده، نامه خطاب به شما نوشتند و به احکام، به گفته خودشون، به احکام ناعادلانه آنها اعتراض کردند. میشه بخش کوتاهی از این نامه رو برای شنوندگان ما بخونید که چی بوده؟
اون نامه بیشتر در ارتباط با همین موضوع دادگاه امروز بود. ایشون توی اون نامه تاکید داشتن که کارهایی که در رابطه با پرونده هاشون کردن و اعتراض به نقض حقوق وکلاشون داشتن، اون اعتراض با نبود پروانه وکالت همچنان پا بر جا خواهد بود. یعنی ایشون به احکامی که در رابطه با پرونده هاش و معترضین و منتقدین مطرح بوده همچنان اعتراض خودشو خواستن که به این طریق به گوش همه برسونن و حرف مشخصشون اینه که من چه پروانه وکالت داشته باشم چه نداشته باشم، میتونم به عنوان یک شهروند معترض به نادیده گرفته شدن حقوق موکلین و یا هموطنانم باشم.
آقای خندان، در بخشی از همین نامه آمده که البته پروانه وکالتی دارم که سعی کرده بودم ضمیمه شرافتم باشد. بعد اضافه کردن خانم ستوده که اگر روزی پروانه وکالت را حکومتی از من بگیرد، شرافتم را که با هیچ حکمی نمیتواند بگیرد، همان مرا بس. در این زمینه شما با شناختی که از خانمتون دارین چی میتونید به ما بگین؟
ببینید، وکلا مثل پزشکان در موقعی که پروانه وکالت میگیرن سوگند یاد میکنن و این در واقع اشاره تلویحی هم هست به اون سوگندنامه که در بدو شروع به کار وکالت معمولا طی یک مراسمی انجام میشه و ایشون میخوام بگن که من به اون سوگندنامه که در اونجا تاکید داره تو اون سوگندنامه که وکیل هیچ وقت شرافت کاریشو نباید زیر پا بذاره و علارغم همه فشاراتی که در طول این 9 ماه روی ایشون بوده و همه اشافها و تضییقاتی که بوده، همچنان پا فشاری دارن حتی اگر این برگه پروانه رو ازشون بگیرن، اون شرافتی که شرافت شغلی که قسم یاد کردن به اون قسم و شرافت شغلی همچنان پایبند خواهند.
آیا از دادگاه تجدید نظر خبری هست؟ وضعیت پرونده ایشون الان دیگه قطعی است یا اینکه هنوز راهی باقی مونده برای تجدید نظر؟
تا اونجایی که من میدونم پرونده هنوز در شعبه تجدید نظر رسیدگی نشده. اگر هم رسیدگی شده باشه، هیچ گونه ابلاغی نه به وکلا، طبق آخرین صحبتی که من داشتم، نه به وکلای محترم پرونده و نه به خانم ستوده اعلام نشده. هنوز در شعبه تجدید نظر بلا تکلیف مونده.
رضا خندان بود، همسر وکیل زندانی نسرین ستوده، گفتگو از همکارم حسین قویمی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب بفرمایید، شام با رنگ و بوی جمهوری اسلامی به دنبال موفقیت یک برنامه تلویزیونی با نام بفرمایید شام که از شبکه ماهواره‌ای منوتو پخش میشه، خبرگزاری مهر از ساخت برنامه‌ای مشابه اون در داخل ایران با اسم بفرمایید شام ایرانی خبر داده. جزئیات بیشتر درباره ساخت این برنامه رو دعوت میکنم در گزارشی بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
بفرمایید شام اجرای فارسی شده مسابقه تلویزیونی معروف کام داین ویت میست که امتیاز آن توسط شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان منوتو از شبکه آی تی وی انگلستان خریداری شده و زمان پخش تا کنون بینندگان زیادی را در ایران جذب کرده است.
بفرمایید شام. هر هفته چهار شرکت کننده که تا به حال همدیگر ندیدن برای هم شام درست میکنن و مخفیانه به هم امتیاز میدن. هم خنده است، هم دعوا، گهگاهی هم خرابکاری. شب آخرین مسابقه برنده صاحبه 1000 پوند پول نقد میشه.
با موفقیت این برنامه در جذب بینندگان زیاد در داخل ایران، از چند ماه قبل زمزمه های مختلفی در محافل رسانه‌ای ایران مبنی بر مطرح شدن طرح‌های تولید برنامه های مشابه بفرمایید شام به گوش می‌خورد. حالا خبرگزاری مهر گزارش داده که تصویربرداری یکی از این طرح‌ها با نام بفرمایید شام ایرانی به کارگردانی بیژن بیرنگ شروع شده است. بر اساس این گزارش، این برنامه برای عرضه در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود و قرار است خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته های مختلف در این برنامه با هم رقابت کنند. با آنکه سازندگان این برنامه گفتند که برنامهشان شبیه برنامه‌ای که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود نیست و آنها قصد دارند بر اساس موازین شرعی و عرفی جامعه و با استفاده از آداب و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی برنامه‌ای تولید کنند، اما خبرگزاری مهر در تحلیلی با رد ادعای سازندگان این برنامه مبنی بر عدم مشابهت برنامهشان با بفرمایید شام نوشته است که سازندگان برای اینکه بتوانند بدون مشکل کارشان را به سرانجام رسانن، هر گونه شباهت فرمی و محتوایی را انکار می‌کنند و از طرف دیگر ایده اصلی برنامه را از بفرمایید شام می‌گیرند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره علت تولید برنامه‌های مشابه بفرمایید شام در داخل ایران به رادیو فردا می‌گوید:
برمیگرده این موضوع به این که این برنامه به شدت مخاطب‌های داخلی رو جذب کرده و به شدت پربیننده هست و حالا قراره که ورژن ایرانی ساخته بشه و ایرانیزه بشه. حالا ایرانیزه یعنی که حکومتیزه بشه در اصل، یعنی به سبک داخلی و نوع سلیقه حکومت و جمهوری اسلامی ساخته بشه و به خود مخاطب داده بشه. این شباهت ها و این که هر برنامه پر مخاطب میشه میخوان داخل شبیهش رو بسازن، این موضوع تازه‌ای نیست. قبل هم این موضوع سابقه داشته، مثل مسابقه های تلویزیونی، برنامه های طنز و یا خیلی سریال های تلویزیونی مشابه سریال های خارجی بوده و این نکته اولین باری نیست که اتفاق میفته.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ایران از لزوم توجه به برنامه‌های غیر سیاسی چون بفرمایید شام خبر داده و گفته بودند این گونه برنامه‌ها ادامه تلاش‌های غرب برای مقابله فرهنگی با ایران است. آقای صدیق درباره دلایل به وجود آمدن چنین حساسیت‌هایی پیرامون برنامه‌های غیر سیاسی مانند بفرمایید شام می‌گوید:
به نظرم نکته اصلی که در مورد برنامه بفرمایید شام مطرح هست همین نکته غیر سیاسی بودن و فرهنگی بودنش هست. حالا فرهنگی نه به معنی فرهنگی عرف، که به معنی فرهنگ سازی که داره این برنامه میکنه. چون برنامه بفرمایید شام برنامه هست که داخل زندگی ایرانی خارج از کشور میشه، نوع زندگیشون، سلیقه هاشون، علایقشون، حتی نوع برخورداشون و حتی پشت هم حرف زدن هاشون، همه اینها نشون میده. یک جورهایی داره یک واقعیت زندگی ایرانی های خارج از کشور رو نشون میده که خب بعضی جاهاش تنه به تنه اخلاق و عرف داخلی جامعه ایران میزنه. این خودش نکته حساسیت برانگیزی است که خب کیهان هم روی همین نکته پافشاری کرد و روی همین نکته فرهنگسازی این برنامه هست که مان افتاده. این همین نکته که یک زندگی سکولار رو نشون میده از ایرانی خارج از کشور شد باعث بشه که مدیرهای داخلی و مدیران فرهنگی به این فکر بیفتن که یک برنامه‌ای بسازن که این بی‌پردگی درونش نباشه و یک زندگی از زندگی مردم داخل از ایران نشون بدن که خب شبیهش هم تا به حال نبوده.
خبرگزاری مهر در پایان تحلیلش درباره تولید برنامه مشابه بفرمایید شام با ابراز تردید نسبت به موفقیت چنین برنامه‌ای نوشته که اینکه گروهی ایرانی می‌خواهند این برنامه را تقلید کنند تأسف‌آور است. این نشان می‌دهد ضعف برنامه‌سازی و خلاقیت در برنامه‌سازان ما جدی است.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله دیرگاهی نیمه شب. 30 دقیقه گذشته رو در کنار ما بودید. اگر در کنار ما بودید این 30 دقیقه رو، خوشحالم و ازتون تشکر میکنم که برای روز جدیدتون رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اگر هم تازه به ما پیوستید که این مجله 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت با مجله زنان، تکرار مجله زنان که در ادامه خواهید شنید، اما پیش از اون اجازه بدید تا سری بزنیم یک بار دیگه به دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی که در حال حاضر کنار من نشسته در استودیو خبر. کیان درود بر شما.
با درود به شما نیوشای ارجمند.
بشنویم اگر موافقی خبرها رو، گزیده کوتاهی از خبرها تا ادامه مجله رو پی بگیریم.
سپاسگزارم. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بود آزاد شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا روز یکشنبه گزارش داد مقامات امنیت ملی مصر پس از دریافت تاییدیه در خصوص موقعیت دیپلماتیک فرد مذکور وی را آزاد کردند. بنابر گزارش ها هویت دیپلمات ایرانی از سوی وزارت خارجه مصر اعلام نشده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای به واشنگتن هشدار داد از عملیاتی که منجر به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان می‌شود پرهیز کنند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه در واکنش به ادعایی در خصوص کشته شدن دو مرد و دو زن و 10 کودک در یک حمله هوایی اعلام کرد چنین حوادثی قتل کودکان و زنان افغانی است. این حمله هوایی روز یکشنبه در ولایت هلمند و در منطقه نوزاد روی داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواهان آزادی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات شد. بنابر گزارش آقای خاتمی که به مناسبت روز زن در جمع زنان سخن می گفت، با بیان اینکه دشواری زندان برای زنان بیشتر است، افزود آزاد کردن زندانیان سیاسی و به ویژه زنان می تواند به تغییر به گفته وی فضای ناگوار کنونی و باز شدن فضا منجر شود. محمد خاتمی تاکید کرد زیان فضای ناگوار کنونی به همه و بیش از همه به نظام و ایران میرسد، ولی خاطر نشان کرد برای کار خیر هیچگاه دیر نیست. رئیس جمهوری پیشین ایران حدود یک هفته پیش نیز در سخنانی به مناسبت سالگرد دوم خرداد یک بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی زن شد. دارکو ملادیچ، پسر راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرب‌های بوسنی و متهم به جنایت جنگی، گفت پدرش در کشتار سربنیستسا در سال 1995 نقشی نداشته است. دارکو ملادیچ روز یکشنبه در پی دیدار از پدرش در زندانی در سربستان در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت. راتکو ملادیچ قرار است در آینده نزدیک برای محاکمه در یک دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی به شهر لاهه در هلند انتقال یابد. بنابر گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد مایکل مکفاول مشاور ارشد خود در امور سیاسی روسیه را به عنوان سفیر آینده ایالات متحده در مسکو معرفی کند. آقای مکفاول 47 ساله قرار است جای جان بیل سفیر کنونی در روسیه را بگیرد که در سال 2008 از سوی جورج دبلیو بوش به این سمت برگزیده شد. در ادامه حملات ارتش سوریه به مواضع مخالفان روز یکشنبه نیروهای حکومتی به شهرهای رستان و تلبیسه در شمال شرق دمشق حمله کردند. به گفته مخالفان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه در حمله روز یکشنبه نیروهای زمینی ارتش که با پشتیبانی تانک و هلیکوپتر انجام گرفت دست کم 3 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. و آخرین خبر این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرده است. آیت الله خامنه‌ای راجع به انتخابات آینده مجلس گفته است که خیلی خطرناک است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی مجلس به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک شود.
متشکرم کیان معنوی. آخرین خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی همکارم و در اینجا از شما دعوت میکنم که همونطور که گفتم شنونده ویژه برنامه هفتگی زنان رادیو فردا باشید، برنامه صدای دیگر که کاری از همکارم رویا کریمی. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب بسیار خوب و آرومی آرزو دارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. خرداد ماه مصادف است با سالروز تولد نسرین صدوده، فعال مسائل زنان و وکیل دادگستری که از 3 شهریور ماه 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران در بازداشت است. شیرین عبادی تنها برنده مسلمان جایزه صلح نوبل که موکل نسرین صدوده نیز هست، در پیامی ویدئویی خطاب به وی گفته است:
نسرین عزیز، روزی که تو برای آزادی ایران به بند کشیده شدی، آزادی در بند شد.
نسرین ستوده به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. در ادامه سیاست‌های ایران در اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی، سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران اقدام به حذف دختران در برخی از رشته‌ها از واحدهای پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نموده است. به گزارش دانشجو نیوز، در آخرین نمونه دانشگاه علم و صنعت اقدام به حذف دختران از واحدهای روزانه کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها نموده است. بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه‌های پذیرش دانشگاهی آمده است، به غیر از رشته‌های مهندسی شیمی، گرایش صنایع شیمیایی معدنی و مهندسی خطوط راه آهن که هر یک تنها 2 دانشجوی دختر را در واحد روزانه خود پذیرش می‌کنند، در بقیه رشته‌ها دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را ندارند. بدین ترتیب دختران ایرانی از انتخاب رشته در نزدیک به 100 رشته در دانشگاه علم و صنعت محروم شدند. کنیا در ماه آوریل گذشته قانون ممنوعیت ختم کردن زنان را به تصویب رساند. پس از سخنرانی نماینده مجلس سوفیا عبدی نور، این قانون با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. سوفیا در سخنرانی خیش از ختم شدن خودش در زمان دختریش سخن گفت. ایران سن فرار دختران از 16 سال به 14 سال کاهش یافته است. مهدی زائر، یک استاد دانشگاه در تهران، معتقد است طلاق، فقر، بیکاری والدین و خشونت‌های خانوادگی از مهمترین علل است که زمینه را برای بروز پدیده فرار از خانه فراهم می‌کند. به گفته آقای زائر، با وجود آن که مسئولان سعی دارند با این موزل برخورد کنند، اما آمار نشان می‌دهد که پدیده به نام فرار دختران رو به افزایش است، به طوری که هر سال 15-20% به آمار قبلی اضافه می‌شود. هفته یه گذشته پای صحبت‌های روژان نشستیم. زنی جوان که به عشق زندگی خانوادگی ازدواج کرد، جلای وطن کرد و در دیار غربت همه چیز یافت جز آنچه آرزویش را داشت. آنگونه که سارا سلوکی، مدیر یکی از خانه‌های امن در برلین می‌گوید، اما حکایت روژان یک افسانه نیست. صدها زن ایرانی چون روژان در شهرهای مختلف اروپا و امریکا گرفتار چنین زندگی‌های سخت و دشواری هستند. در آغاز گفتگو با سارا سلوکی از او می‌پرسم، در صورتی که زنی جوان یا میانسال در ایران با فردی ازدواج بکنه و بخواد به آلمان بیاد، برای اینکه به شرایطی شبیه شرایط روژان دوچار نشه، چه اطلاعاتی رو باید از ایران برای خودش بیاره و از اونجا فراهم بکنه؟
امکانات متفاوتی دارن زنان ایرانی در ایران که اطلاعات پیدا بکنن در مورد قوانین آلمان. اصلا اگه تو وبسایت‌های آلمانی بیان، تونن بفهمن که اگه در اینجا میان چه کارهایی رو باید بکنن که شرایطتون سخت‌تر نشه. اولا این کاملا روشن باشه برای زن ایرانی که میخواد ازدواج کنه، کسی که باشه ازدواج میکنه در اینجا روابط متفاوتی داشته، چگونه از اون روابط جدا شده، خیلی مهمه. آیا تو روابط سرکوب جنسی وجود داشته؟ این اطلاعات رو میتونه از طرق‌های متفاوت دست بیاره. فعلا آدمایی هستن که آدم قبلا ازشون باهاشون تماس داشته. مردایی که در ایران میرن، اولین کارهایی که میکنن میگن من در اونجا وضعم خیلی خوبه، کار دارم، زندگی روشنه، خانه های بزرگتر دارم و با این وضعی که به یک زندگی آرام و خوبی قول میدن، زنها اساسا مخصوصا زنهای جوان با این قصد که به خارج از کشور بیان و یک زندگی بسیار خوبی رو داشته باشن با اونا ازدواج میکنن. خیلی از این فعالا کاملا اشتباه است، نه فقط در اینجا کار ندارن بلکه از امکانات اجتماعی اینجا استفاده میکنن. این قولایی که میدن باید آدم تحقیق کنه که آیا واقعیت داره یا نه. باید زنها بدونن که وقتی میان اینجا اقامتشون وابسته به شوهرشونه، یعنی این که باید 3 سال تو رابطه باشن، ازدواج زندگی مشترک بکنن که این خانوما اجازه اقامت ممتد بگیرن.
اینطوری که هفته گذشته روژان برای ما میگفت، اون باید 2 سال با شوهرش زندگی میکرد تا بتونه اجازه اقامت مجزا بگیره.
سال از 1 ماه پیش قانون جدیدی صادر شده که به جای 2 سال حالا 3 سال شده. قانون این جدید هم به این منظور میگن که شون این نبوده که با هم دیگه ازدواج کردن، میخواستن بیان اینجا اقامت بگیرن. این چیزیه که اساسا دولت آلمان میگه، ما کلی در موردش اعتراض کردیم و این درصد این دیگه تصریف شده و به ضرر کل از زنایی که از کشور متفاوت به آلمان میان.
این که در واقع زن باید 3 سال با مردی زندگی بکنه تا بتونه اجازه اقامت بگیره، به این معنا هستش که زنان باید در این 3 سال هر شرایطی رو تحمل بکنن و هیچ مرکز اجتماعی اونجا وجود نداره که بتونن پناه ببرن اونجا بدون اینکه نگران این باشن که قراره که به ایران بازگردونده بشن.
من به هر زنی که تحت ستم جنسی میگم که در همون روز اول از خانه بیاد بیرون، شاهد یکی از مهمترین چیزاست، شاهد داشته باشه. دومی چیز اینه که اگه کتک میخوره حتما دکتر بره و کاغذ بگیره که جای کتک. مهمترین بخش اینه که مدارکشو جمع کنه، مدارک و به پلیس مراجعه کنه. این کاغذ و اگه به پلیس مراجعه کنه بهترین فاکسیه برای ما که ما بتونیم این فالای استثنایی رو بگیم و بتونیم. شانسایی وجود داره که این خانم‌ها با این وجود که در مدت زندگی کوتاه زندگی کردن بتونن اقامت بگیرن. بعد این کارا باید بشه. یعنی یک زنی که رابطه سرکوب جنسیه و هیچ شاهدی نداره، کاغذی نداره و به پلیس مراجعه نکرده و شکایت نکرده، خیلی سخت براش اقامت بگیرن. به اضافه این که باید خانومی که از روز اولی که به خارج از کشور میاد، از ایران، وقت هدفش اینه که به آلمان بیاد، حتما زبان بخونه. یکی از مهمترین چیزی که من هست زبان بخونه و وقتی وارد اینجا میشه حتما بگه من میخوام کار کنم، زبانم رو ادامه بدم و کار کنم. وقتی کار بکنه دولت بهش اقامت میده. یکی از مهمترین زبان و کار.
و اگر توی شرایطی زن قرار بگیره که اجازه خروج از خونه رو نداشته باشه یا اجازه پیدا کردن کار رو نداشته باشن، اون چیزی که روژان برای ما تعریف میکرد هفته گذشته این بود که شوهرش حتی ابا داشت از اینکه بهش 1 اورو بده تا بتونه پول اتوبوسش رو بده و به محل کارش بره. تو این شرایط زنها باید چی کار کنن؟
اولین کاری که ما میکنن به پلیس مراجعه بکنن، پلیس در همون زمان مترجم پیدا میکنن. مهمترین بخش اینه که پلیس متوجه این قضیه بشه.
وقتی که زنی آسیب دیدگی جسمانی نداره که بخواد به دکتر مراجعه بکنه و برگه ضرب و شتم بگیره، اونجوری چیکار باید بکنه؟
باید به روانشناس مراجعه بکنه، باید به مراکز زنان مراجعه بکنه، اونجا مسائلشو بگه، اونا مینویسن و بعدن اگه بخواد شکایت بکنه مراکز زنان حداقل مینویسن برای این خانم که ایشون قبلا پیش ما بودن، از سرکوبای روحی خبر دارن و همونقدر میتونه براشون مفید باشه.
سوالی که این وسط پیش میاد این هستش که کیس زنان ایرانی که ازدواج کردن، خارج از کشور اومدن و اونجا با مشکل روبرو شدن چقدر عمومیت داره در بین زنان ایرانی؟ آیا روژان واقعا یک استثناء بوده در این جامعه یا نه شبیه موقعیت روژان و زنانی که میان و با واقعیتی غیر از اون چیزی که فکر میکردن روبرو میشدن زیادن؟
تجربه من که دارم زیادن. متاسفانه زنان ایرانی به خاطر اینکه از شرایط نسبتا متوسط خارج از کشور میشن، در ایران هم درس خوندم متاسفانه یعنی مثبته، ولی این باعث میشه که یک شرم خاصی دارن، در موردش زیاد صحبت نمی کنن. از ترس اینکه برگردن ایران باعث میشه خیلی از زنها اساسا باز نمی کنن تا اینکه سالا طول میکشه، بچه دار میشن و بعد در موردشون صحبت میکنن. و چون محیط ایرانی ها کوچکتره، یعنی نسبت به خارجای دیگه که در ما آلمان داریم، بیشتر توی خودشون نگه میدارن. این احساس به وجود نیست که مردا ایرانی فقط زنها رو میزنن، نه، هر یک چهار نفر زن آلمانی هم کتک میخوره. این خانه زنان اساسا برای خارجا درست نشده، بلکه تمام آلمانی هم همین بحثو دارن.
ولی ما از خانه زنان بگید، وظیفه خانه زنان در آلمان چه هست و چه امکاناتی در اختیار زنان تحت خشونت قرار میده؟
حال زنان امکانی هست که وقتی زنان توی سرکوب جنسی هستن و دیگه نمیتونن تو خونه زندگی کنن و نمیخوانم رابطهش بدونه که اونا کجا زندگی میکنن، میتونن به خانه زنان مراجعه بکنن. اونجا امکانات هست که هر زنی با بچه‌هاش یک اتاق داره. شرایط زندگی بسیار راحت نیست، یعنی اونجا باید یه سری وظایف رو انجام بدن، ولی در اونجا زنهای وجود دارن که با بچه ها کار میکنن، زنهای وجود دارن که با خانوما کار میکنن. ما وکیل داریم که هفته یک دفعه با زنها صحبت میکنن، با اونا کمک میکنن که از حقوقشون دفاع کنن. امکانی هست برای زنان که برای مدت کوتاه اونجا زندگی کنن، مسائل حقوقی و شخصیشون رو حل بکنن.
زنی که تحت ستم جنسی قرار داره چجوری باید این خونه ها رو پیدا بکنه؟ آیا اونها آدرس مشخص در اختیار همه دارن؟
آدرس ندارن، شماره تلفن دارن. پلیس ها تمام شماره تلفن ها رو دارن. هاتلاین خانه زنان همه شماره هاشون تو وبسایت ها وجود داره و از طریق پلیس هم میشه گرفت، از طریق مراکز متفاوت میشه شماره تلفن زنان رو گرفت، از بیمارستان ها شماره تلفن زنان رو دارن، اکثر دکترها دارن. اونا میتونن از طریق این شماره تلفن زنگ بزنن و با این خانم قرار گذاشته میشه و میتونن به خانه زنان مراجعه کنن، یا اینکه کارمندای خانه زنان ایشون رو به یک آدرس میفرستن تا بتونن اونا رو به خانه زنان ببرن. رفتن به خانه زنان سخت نیست، تلفن کنن، حتما نباید بیرون بیاد. تمام خانه زنان امکان ندارن که مترجم پیدا بکنن. در برلین که بیشتر خونه زنان فارسی زبان هم وجود داره، میتونن خونه صحبت کنن. حتما من نمیخوام بگم همون روز بیان بیرون، نه، هر روز حداقل با کسی با تلفن صحبت کنن، مشکلاتشون رو صحبت کنن تا یکمی بتونن قوی بشن در مقابل این مشکلات. و اونجا هست که ما میتونیم کمک کنیم، بگیم چه کارایی رو میتونه بکنه.
ولی فکر میکنم مهمترین مسئله اینجاست که زن ایرانی که داره وارد یک رابطه ازدواج میشه و به واسطه اون رابطه از ایران داره خارج میشه و شناخت درستی از همسرش نداره، اولین چیزی که باید باور بکنه این که انتظار نداشته باشه که وارد بهشت بشه، چون فکر میکنم بزرگترین آسیبی که زنان میبینن همین در هم ریختن تصور قبلیشون هست از فضایی که برای زندگی آیندهشون در نظر گرفتن.
بله، من بخاطر هم میگم که قبل از اینکه میاد باید کاملا خودشون رو در مورد شرایط زندگی اینجا اطلاع پیدا بکنن. همیشه باید این فکر بکنن که شاید یه روزی از شوهرشون میخوان جدا بشن، از رابطه که ابدی نیست. تو ایران هم طلاق وجود داره. بخاطر همین هر زنی که قصد داره به اروپا بیاد، به کشور مشخصشون، کشور متفاوت، قوانین متفاوتی هم دارن، از قوانین اجتماعی و حقوق زنان کاملا باید مطالعه بکنن، اطلاعات پیدا بکنن، چون اینجا بهش نیست. شرایط اولی سخته، یعنی باید زبان یاد بگیرن، باید کار بکنن، تنهایی رو باید تحمل بکنن، رابطه گرفتن سخته. در کنارش من به نظرم امکانات اجتماعی دیگری وجود داره، مراکز ایرانی‌ها وجود داره، از اون اول باید خودشون از مراکز ایرانیا با خبر بشن و بدونن که زندگی حداقل 2-3 سال اول سختی خودشو داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در سال 2011 در فرانسه درآمد زنان به طور میانگین 27% از درآمد مردان کمتر است. 80% کارهای خانه را زنان انجام می‌دهند یا مسئولیتش بر عهده آنهاست. تنها 18.5% از نمایندگان مجلس فرانسه را زنان تشکیل می‌دهند و 85% شاغلین در فرانسه در مشاغل کم درآمد زن هستند. این همه در حالی است که زنان فرانسوی از مردان تحصیلات بالاتری دارند. هر سال 75,000 زن در فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. آنچه که شنیدید بخشی از معرفی کتاب زندگی زنانه بود، کتابی که اخیراً در پاریس منتشر شده است. خانم سوده راد، فعال مسائل زنان و عضو انجمن جرأت فمینیست بودند، در پاریس پشت خط تلفن ما هستند. خانم سوده راد، برای ما میگید که چه شد که کتاب زندگی زنانه اصلا نوشته شد؟
که در گروه فمینیستی که ما با هم داریم کار میکنیم و اسمش از جرأت فمینیست بودن، با میانگین سنی که در نظر بگیریم بین 25 تا 32 سال سن داریم هممون، همیشه راجع به این که در فرانسه برابری جنسیتی برقرار شده و دیگه فرانسه مهد حقوق بشره و همینطور الاخر، همیشه راجع بهش صحبت شده بود، ولی این اعداد و ارقامی که شما هم بهش اشاره کردید واقعا خیلی به ما شوک داد و احساس کردیم که واقعا باید یک کاری بکنیم که همه از این اطلاعات با خبر باشن. به این دلیل بود که مخصوصا در مورد نابرابری های شغلی یک وبلاگی 13 ژوئن پارسال ما افتتاح کردیم و واقعا یک وبلاگ خیلی ساده بود و هدفش هم این بود که زنان و حتی مردانی که در محیط شغلیشون نابرابری های جنسیتی میدیدن و تبعیض های جنسیتی میدیدن، میومدن خاطراتشون در واقع اونجا تعریف میکردن. این وبلاگ انقدر مورد حمایت و همینطور مورد استقبال دیگران قرار گرفت که تقریبا تا روزی بین 5,000 تا روزی 8,000 کلیک ما روی این سایت ثبت کردیم و اینطوری شد که یکی از چندین در واقع ناشر فرانسوی به ما مراجعه کردن و پیشنهاد دادن که این وبلاگ رو به صورت کتاب در بیاریم.
پس به این ترتیب خانم راد، این کتاب زندگی زنانه ماحصل نوشته های زنان فرانسوی هست در وبلاگی با همین عنوان؟
دقیقاً، و حتی مردان فرانسوی هم. مثلا توی یکی از این پست ها میخونیم روی فاکتور خرید فروشگاه نوشته شده و کسی که صورت حساب رو بهتون داده خانم فروشنده 2 و اسم یه آقا رو نوشته و در واقع اون آقایی که این پست رو برای ما نوشته بود ابراز ناراحتی میکرد که خب من شغلم رو دوست دارم، من دوست دارم صندوقدار باشم، ولی صندوقدار بودن مثل این که یه شغل زنانه است. یعنی هم مردا و هم زنها اومدن و از خاطراتشون، حالا از اتفاقاتی که براشون افتاده بود صحبت کردن. در واقع یه ابزاریه برای اینکه کسی که این کتاب رو میخونه یکم حساسیتش نسبت به محیط اطرافش و تمام تبعیض‌های روزمره‌ای که رواج پیدا کرده در جامعه فرانسه و حتی جاهای دیگه حساسیتش رو بیشتر بکنه.
و خانم راد، برای ما بگید که کتاب زندگی زنانه رو که به زبان فرانسه نوشته شده البته رو چجوری فرانسه زبانان و ایرانیانی که زبان فرانسه میدونن میتونن تهیه کنن؟
این کتاب روی سایت آمازون قابل تهیه هست، به اضافه اینکه توی اکثر کتابفروشی فرانسوی هم میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. با توجه به اینکه این کتاب فقط یک هفته است که در دسترس عموم قرار گرفته، خیلی از کتابفروشی ها تموم کردن کتاب رو و خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته این کتاب. در نتیجه خیلی ساده است پیدا کردنش. برای انتخاب اسم این وبلاگ و اسم این کتاب ما دقیقاً از همون چیزی استفاده کردیم که توی جامعه گفته میشه. در واقع یک لفظی هست به جای زن در فرانسوی استفاده میشه به اسم موس، که این موس در واقع یه کمی جنبه شوخی با لفظ زن داره که خوشبختانه ما معادلش رو در فارسی نداریم. کتاب رو اسمش رو گذاشتیم و همطور وبلاگ رو اسمش رو گذاشتیم زندگی زنانه و به فرانسوی است ویدوموس. موسیقی
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارشنبه گذشته شو روزانه اپرا وینفری بعد از 25 سال پایان یافت. زنان ایرانی هم البته به دلیل دسترسی داشتن به شبکه تلویزیونی NBC که این شو روزانه رو پخش می‌کرد، از مخاطبان برنامه این زن مشهور آمریکایی بودند. اما اپرا وینفری کیه و چرا برنامه‌های روزانه اون چنین موج گسترده‌ای از مخاطبان رو در بر می‌گرفت؟ همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوی صدای دیگر هستن. هانا، برای ما کمی از اپرا بگو و اینکه چرا این زن مهمیه.
درسته 150 کشور دنیا بینندگانی داشت این برنامه‌ای که 25 سال طول کشید و روز چهارشنبه 4561مین قسمتش رو تموم کرد و به این برنامه مهر پایانی زد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که اپرا وینفری زن 55-56 ساله‌ای هستش که از کارش رو از یک شبکه تلویزیون محلی در بالتیمور شروع کرد، اما کار خبری در مقیاس خیلی کوچیک شاید براش کار خیلی کمی بود و به گواه همکارانش در اون زمان احتیاج داشت که پله های ترقی رو تند و پشت سر هم طی بکنه و برای همین شاید رویاهای بزرگی داشتش که امروز یکی از مهمترین آدم ها در روند تصمیم گیری آمریکاست. وقتی آدم دوره میکنه زندگی اپرا وینفری و این 25 سال برنامه تلویزیونیش رو، اکثر ناظران و صاحب نظران عرصه رسانه معتقدن که اپرا عشق وافری به بیننده داشت و به کسایی که در هر قسمت از برنامهش در استودیوی پخش این برنامه شرکت داشتن.
فکر میکنم یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار مهمه اپرا وینفری در حوزه کار خبری رد شدن از تابوها بود. اون جز اولین زنانی بود که حاضر شد در مورد تجاوز جنسی در نوجوانی خودش در برابر دوربین‌های تلویزیون صحبت بکنه و حتی اون زمانی که صحبت کردن از ایدز و مبتلایان به ایدز در تمام دنیا تابو بود، اون تونست کسانی رو پیدا بکنه که بیان و در مورد ابتلا به بیماریشون صحبت بکنن و حتی در مورد برادر خودش که مبتلا به ایدز شده بود هم به راحتی در برابر دوربین تلویزیونش صحبت کرد و در واقع تابوها رو به گونه‌ای شکست تا زندگی برای همه مردم ساده‌تر و آسان‌تر بشه. و حتما جز رویاهای اپرا وینفری هم این بوده که علاوه بر اینکه یکی از 10 زن ثروتمند جهان باشه، نامش سال‌هاست که در میان 100 فرد تأثیرگذار جهان
قرن بیستم، بله، در 100 فرد تأثیرگذار قرن بیستم به انتخاب مجله تایم بود که انتخاب شده بود. تایم هفته گذشته مطلب کوتاهی رو درباره اپرا نوشته بود. برنامه تلویزیونی اپرا تبدیل به دین غیر رسمی آمریکا شده بود، به شکلی که اون حالت اعتراف که خصوصا در کلیسای کاتولیک دیده میشه، مبلی که داشت در برنامه که مهمانان برنامهش میشستن و از هر آنچه که شاید در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته آمریکا خصوصا تابو محسوب میشد راجبش صحبت کردن. اما یک حرمت‌هایی همیشه به صورت نامرئی در برنامه اپرا وجود داشت که اون بود که ممکن میکرد اینکه مهمانان بشینن و از آنچه که دلشون میخواد صحبت بکنن بدون اینکه ترس و ابایی داشته باشن.
و حالا برای ما از تاثیر اپرا وینفری بر زندگی زنان بگو.
اون چیزی که مشخصه این هستش که به هر حال در تاریخچه این 25 سال این برنامه اگر که نگاه بکنیم، اپرا وینفری یکی از شخصی ترین مسائلش این بود که با مشکل چاقی مفرط دست و پنجه نرم می‌کرد و کسی بود که اومد جلوی تلویزیون و از این موضوع صحبت کرد و سعی کرد که کمپینی رو شاید بشه گفت شروع بکنه برای اینکه زنان آمریکایی که عموماً از مشکل چاقی هم رنج میبرند با این مشکل مبارزه کنند و به سلامت خودشون و به نحوه غذا خوردن خودشون زیاد فکر بکنند و در اون راستا و در راستای بهتر کردنش عمل کنند. اما اگر که در باب اجتماع و زندگی حرفه‌ای هم بخوایم نگاه بکنیم، امروز میشه گفتش که دو مورد خیلی روشن این ماجرا دو زنی هستند، یکی در عربستان سعودی و یکی در افغانستان. در افغانستان دختری با نام مجده برنامه تلویزیونی داره که این برنامه تلویزیونی چیزی همانند اون چیزی هستش که اوپرا داره، مطمئنن با محدودیت‌های جامعه افغانستان. اما مجده در پیامی که برای خداحافظی برنامه خداحافظی اوپرا تهیه شده بود، جلوی دوربینی گفتش که همه اون چیزی رو که به دست آورده مدیون اوپرا وینفری. همچنین در عربستان سعودی مونا ابو سلیمان دختری است که به هر حال با محدودیت‌های فراوان جامعه عربستان سعودی برنامه تلویزیونی داره همانند باز اون چیزی که اوپرا داشت، و اون هم از اوپرا به عنوان کسی یاد میکنه که اون رو ترغیب کرده برای اینکه برسه به اون چیزی که میخواد. و اگر که بخوایم جمع‌بندی بکنیم از اون کاری که اوپرا وینفری کرده، فکر میکنم که یک جمله بتونه کمک بکنه به ما. اون همین هستش که الینور روزولت، همسر رئیس جمهور آمریکا، گفتش که آینده به اونهایی تعلق داره که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد دارند. و اون چیزی است که 25 سال اوپرا تلاش کرد که به همه، خصوصا زنان و دختران، بقبولونه که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد داشته باشن و به اون چیزی که میخوان میرسن.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.